خارجه آمریکا روز جمعه گفت که مایک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده در روزهای آینده به تعدادی از ممالک عربی خاورمیانه سفر خواهد کرد. و پایان بخش مجله نیمه شب، برنامه هفتگی است در عرصه مسائل کار و کارگری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته دوباره در مورد دستمزد منطقه‌ای است که کارفرمایان هم خواستار تصویب آن از سوی شورای عالی کار هستند. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. عباس حسینی پویا، دادستان عمومی و انقلاب استان خوزستان، روز چهارشنبه اخبار مربوط به فراری بودن مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه را تکذیب کرد. این در شرایطی است که روز سه‌شنبه خبر فراری بودن امید اسدبیگی، کارفرمای خصوصی این واحد، خبرساز شده بود و در گزارش‌ها نامی از کیومرث واعظی، مدیرعامل شرکت، برده نشده بود. به گزارش خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه، دادستان عمومی و انقلاب استان خوزستان گفت مدیرعامل شرکت هفت‌تپه متواری نیست و در جلسات کارگروه زیرمجموعه شورای تأمین که به منظور بررسی و مشکلات هفت‌تپه تشکیل می شود، در دادستانی مرکز استان خوزستان حضور مستمر دارد. این در شرایطی است که نماینده دادستانی روز سه‌شنبه در جریان دادگاه مدیر اسبق حراست بانک مرکزی و مالک ماشینسازی تبریز اعلام کرده بود که امید اسدبیگی فراری است. در این سخنان که از سوی خبرگزاری میزان انتشار یافته بود، اشاره‌ای به کیومرث واعظی، مدیرعامل شرکت، نشد. آقای واعظی از روز 10 آذر سال جاری به عنوان مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه فعالیت می‌کند. نماینده دادستان در جلسه دادگاه گفته بود متهم قربان علی فرخزاد، سهامدار اصلی کارخانه ماشینسازی تبریز، میگوید امید اسدبیگی مبلغ 7 تا 10 میلیارد تومان به وی پرداخت و طبق بررسی سازمان سپاه سود حاصل از ارز دولتی بیش از 356 میلیارد ریال است که متهم حدود 30% را دریافت کرد و بقیه در اختیار امید اسدبیگی است که به علت پرونده‌های اقتصادی متواری است. امید اسدبیگی شرکت نیشکر هفت‌تپه را با پیش پرداخت 6 میلیارد تومانی در زمستان سال 94 خریداری کرد. این خریداری در شرایطی انجام شد که اهلیت و توانایی مالی خریدار باید از سوی سازمان خصوصی سازی تایید می‌شد. امید اسدبیگی، کارفرمای جدید و سهامدار اصلی، در آغاز کار وعده بروز شدن پرداخت دستمزدها و حل تمامی مشکلات را داد.
من و گروهم اجازه نخواهیم داد وجبی از این خاک، وجبی از این مجموعه، به غیر از ایجاد رفاه و توسعه و پیشرفت برای مردم این منطقه در مسیر دیگری قرار گیرد.
اما مشکلات حل نشدند و کارگران نیشکر هفت‌تپه برای دریافت دستمزدهای معوقه مجبور به اعتصاب بودند. در این میان نام امید اسدبیگی به ویژه در جریان اعتصاب حدوداً یک ماهه کارگران نیشکر هفت‌تپه مطرح شد، یعنی پس از آنکه عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز اول آبان گفت فردی در خوزستان شرکتی را خریداری کرده و سال 94 تا 96 حدود 800 میلیون دلار گرفته و تاکنون تعهدات ارزی خود را انجام نداده و در حال حاضر نیز متواری است. کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز با اعلام آنچه بیکفایتی کارفرمای خصوصی شرکت نامیدند، خواستار واگذاری مالکیت این واحد به کارگران و اداره آن از سوی شورای کارگری و یا بازگردانده شدن مالکیت شرکت به بخش دولتی شدند، خواستی که دولت حسن روحانی و به ویژه سازمان خصوصی سازی با آن مخالفت کردند. در این میان مقام‌های دولت حسن روحانی از جمله علی اشرف پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی که اهلیت و توانایی مالی کارفرمای خصوصی را تایید کرده بود، به دفاع از امید اسدبیگی برخاستند. امید اسدبیگی هم در پیامی ویدئویی با اشاره به حمایت همه جانبه نظام از بخش خصوصی و ایجاد کردن روزنه‌ای در قلب او گفت که اعتصاب کارگران به توصیف وی جز ایجاد بی‌نظمی و مشکلات عدیده برای شرکت نیشکر هفت‌تپه هیچ چیز دیگری را به ارمغان نخواهد آورد.
این مجموعه به بخش خصوصی واگذار شده طبق ضوابط کشوری و به هیچ وجه من الوجود این مجموعه به بخش دولتی بازگردانده نخواهد شد و خصوصی باقی خواهد ماند.
خبرگزاری ایلنا خبر داد که 13 میلیون خانوار کارگری زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند. این خبرگزاری با اشاره به اینکه خط فقر در کلان شهرهای ایران از مرز 5 میلیون تومان هم گذشته است، افزود تقریبا 90% از مزد بگیران چه در دولت و چه در بخش خصوصی زیر خط فقر به سر می برند. فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی حاکی از راهپیمایی کشاورزان ورزنه اصفهان در اعتراض به قطع حقابه‌شان در روزهای اخیر است. در این ارتباط هم خبرگزاری ایلنا در گزارشی با اشاره به اینکه ساکنان شرق حوزه آبریز زاینده رود در استان اصفهان روزهای پرالتهابی را می‌گذرانند، نوشت مطالبه اصلی کشاورزان بازگرداندن حقابه هاست. در این ارتباط 100 تن از کشاورزان شرق اصفهان و خانواده‌هایشان روز چهارشنبه در اعتراض به قطع حقابه‌شان راهپیمایی و در اطراف پل خاجوی این شهر تجمع کردند. یک کشاورز در یک فیلم منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی گفت:
جوزا هیچ چیزی نمی‌خواد از این دولت. حقمونو بده که ما برگرد.
بابین خونه
ما میره خونه مون. هر رو بعد سر خر من نده به ما. با چی بعد میده؟ بابا بعد دیگه بسش خدا بچینی. آبی زاین در زمان برگرد ما نتونه مخم نه ساعت میخوام. ما این رو نمیخوام بگی. ما هم آبی که چشم من گذاشتم چشم رو برن به ما. آبی زاین در نمیره هیچ چیزی ما نمیخوام. و سلام.
اسقر آهنی ها عضو کارفرمایی شورای عالی کار خبر داد که کمیته مزد کانون کارفرمایان ایران طرح تعیین دستمزد را بر اساس آنچه مناطق و نوع صنایع نامید به شورای عالی کار ارائه خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا و افسود این پیشنهاد بر اساس ماده 41 قانون کار در کمیته مزد کانون کارفرمایان تهیه و بررسی شده است تا در شورای عالی کار ارائه شود. این در شرایطی است که دو تبصره ماده 41 قانون کار میگویند حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم رسمی و هزینه زندگی یک خانوار تعیین شود. مقابله نامه های بین المللی نیز بر لزوم رعایت حداقل دستمزد تاکید دارند. اسقر آهنی‌ها همچنین گفت با تعیین دستمزد بر اساس منطقه و نوع صنایع می توان بخشی از مشکلات کارفرمایان را برطرف کرد. پیش از این نیز در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی با استدلال‌های مشابه و همچنین تأکید بر لزوم اشتغالزایی کارگران کارگاه‌های زیر 5 و سپس 10 نفره از مزایای قانون کار محروم شدند. اما به گفته منتقدین تغییر قانون کار اتفاق خاصی نیفتاد. پیش از این به گزارش خبرگزاری فارس 60 نماینده مجلس تحریر را امضا و پیشنهاد کردند که یک تبصره به ماده 41 قانون کار الحاق شود تا دستمزد کارگران کارگاه‌های زیر 10 تن در روستاها توافقی شود و بیمه و دستمزد آنها بر اساس پولی که می‌دهند محاسبه شود. مرکز پژوهش‌های مجلس هم از اعمال دستمزدهای مختلف در مناطق مختلف طرفداری کرده است. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایلنا محمد رضا کاظمی فعال کارگری در اصفهان گفت که در این طرح پیشنهاد شده است که کارفرمایان در روستاهای با کمتر از 10 کارگر از شمول حداقل مزد مستثنا شوند که در نتیجه پرداخت دستمزد، حق بیمه و سایر مزایای کارگران بر اساس قرارداد فیما بین خواهد بود و صندوق بیمه هم متناسب با مبلغ دریافتی ملزم به ارائه خدمات خواهد شد. او افزود در این طرح تلاش می شود تا کارفرما بتواند در قبال 44 ساعت کار در هفته هر مبلغی که بخواهد به کارگر پرداخت کند. صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ:
از مدتی پیش این طرح توسط این جریانات پشت سازمان‌های به اصطلاح خیریه شروع شده بود. یعنی خب افرادی رو که با اینا مراجعه میکردن چون افراد محتاجی بودن اینا معرفی میکردن به کارگاه ها با شرایط و دستمزد توافقی خیلی پایین تر از حداقل دستمزد و عرف و این خاطر اینکه مجبور بودن و بیشترشون هم زنان بی سرپرست و اینا بودن که در واقع از مدت ها پیش شروع شده این و اینا مقدماتش رو فراهم کردن.
در این حال به نوشته فارس، فرامرز توفیقی رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار طرح حذف حداقل مزد را به معنای گسترش فقر بین کارگران دانست و افزود در استانهای کم برخوردارتر هزینه زندگی کمتر از 2,800,000 تومان نیست و حداقل دستمزد ماهانه یعنی 1,115,000 تومان فقط حدود 50% از هزینه زندگی کارگر را تامین می‌کند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211 در میان بگذارید.